بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. هم حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم في النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بعد از بحث‌های تفسیری دو مطلب مهم بود که لازم بود به او مولا اشاره بشه. یکی اهمیت عهد در اسلام است و یکی هم اسناد افعال بندگان به خدا، که این دو عنوان را سید استاد رضوان الله به صورت مبسوط در المیزان بیان کردند. مسئله عهد تا حدودی بازگو شد و همچنین مسئله اسناد افعال به ذات اقدس اله مطرح شد و بعد از مباحثش گذشت و تتمش مونده است که مقدار از اونها را سیدن استاد مطرح کرده است و بخش دیگری هم مربوط به تفاسیر بزرگان اهل معرفت است. اون که ایشون بیان کردن این است که قرآن کریم قانون علیت و معلولیت را امضا کرده است، بسیاری از اشیا را به علل قریب به اونها اسناد میده، لکن مسبب اسباب به علت علل را ذات اقدس اله میداند. لذا همون افعالی را که خداوند به علل قریب اونها اسناد میدهد همون افعال را به خودش اسناد میدهد. نظیر بارش باران را در این حال که به ابر و باد و علل طبیعی اسناد میدهد به خودش هم اسناد میدهد. سرش آن است که فعلی که دارای علت غریب هست به اون علت غریب به علت متوسط و به علت بعید منتهی میشود. اگر اون فعل فعل کمالی باشد می توان به علت غریب به متوسط و علت بعید اسناد داد، و اگر فعل نقص بود فقط به علت غریب اسناد پیدا میکنند. و از طرف دیگر اگر در حقیقت یک فعلی مباشرت عقص شده باشد این به فاعل غریب اسناد داده میشود، ولی اگر در حقیقت فعلی مباشرت عقص نشده باشد اهم از مباشرت به تسبیب باشد هم به فاعل غریب اسناد دارد هم به فاعل بعید. تعذیب از این قبیل است. تعذیب عامل نقص نیست، اولا در اونها مباشرت عقص نشده، ثانیا لذا هم میتوان تعذیب را به فاعل غریب اسناد داد هم به فاعل بعید به ذات اقدس اله. هم میتوان گفت خدا معذب است، هم میتوان گفت بشر انسانهای مؤمن دشمنان کافر خود را تعذیب میکنند، عذاب میکنند. ولی جریان عقل و شرب و قیام و قعود و امثال ذلک اینا فعل هایی هستن که در اونها مباشرت به فاعل عقد شده است، یعنی باید از فاعل مباشرتن صادر شود، به فاعلی اسناد داده می شود که مباشرتن این را انجام بدن. لذا عقل و شرب را نمی شود به خدا اسناد داد، فقط به فاعل غریب اسناد داد. این یه ثابته بود. در قبال قعود نیست. قیوم که به معنایی که هستی او به ذات خود متکی است و او نگهبان هستی های دیگر است. اما قیام در برابر قعود و جلوس که نیازمند به بدن است و یک کار مادی است، این نقص است و به ذات اقدس اله هم اسناد ندارد. خب در اسناد فعل به فاعل هم اشاعره اظهار نظر میکنند هم مادیین. اشاعره میگویند به این که در اثر افراط در قانون علیت، چون اینها روابط علی اشیا را نمیپذیرند، فقط میگویند ذات اقدس اله علت اشیا است، اشیاء دیگر نسبت به هم رابطه علی معلولی ندارند، بلکه عادت الله جرت به این که فلون شی به دنبال فلون موجود پدید بیاید. جز ترتب و تعاقب اشیا و افعال و آثار نسبت به دیگر چیز دیگر نیست، علیتی در کار نیست، فقط خداست که علت اشیا است. چنین تفکر ناروایی باعث شد که میگن فاعل حقیقی همه اشیا خداست. بعد حتی زمخشری در کشید امام رازی در تفسیر کبیرش میگوید اگر این چنین است، تعذیبی که کفار نسبت به مؤمن دارن، قتل و شکنجه که کفار نسبت به مؤمنین دارن، اونها را ما باید بتوانیم به خدا اسناد بدهیم. جواب باید قول تو بلا، اونا هم در حقیقت کار خداست، ولی ادب دینی اجازه نمیدهد که ما این کارها را به خدا اسناد بدهیم. این سخن ناروا و ناسواب در اون کتاب هست، چون اساس تفکر جبری همه. اینا علیت و معلولیت را بین اشیا نمیپذیرن، فقط بین ذات اقدس اله و ما ادا میپذیرن. لذا هر کاری که از انسان صادر میشود مستقیما به خدا مربوط است نعوذ الله، و این میشه جبر. مشابه این طرز تفکر در بین مادیین هم هست، منتها اونها به جبر تاریخ مبتلایم، اشاعره به جبر الهی. یعنی یک متفکر مادی میگوید مجموعه علل و عوامل دست به هم میدن به این کار را ضروری میکنن، و این جبر تاریخ است که انسان را وادار میکند یه سلسله تصمیم هایی بگیرد. در حقیقت مسئولیت را به عهده جبر تاریخی میگذارن، به عهده تاریخ میذارن نه انسان. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه رخدادهای طبیعی انسان را به یک کار مشخص وادار نمی کنن، انسان را به اصل اون کار وادار میکنن. اون کار همیشه دو تا فرد دارد، یه حلال دارد یه حرام، و هرگز وادار به حرام نخواهد شد. اگر علل و عوامل طبیعی دست به هم دادن و انسان را مضطر کردن و انجام کار حرام، اونجا تکلیف هم رخت بر می‌بندد بر اساس رفع مستور رو. و یه مطلب دیگر هم هست، اون است که جبر علی حق است، اما جبر در مقابل تقدیس که در باره فعل انسان مطرح است، این باطل است. جبر علی همان است که از او عنوان اشه مالم یا جبلم یوجد یاد میکنن، یعنی شی مادامی که علت تامش حاصل نشود او پدید نمی آید. وقتی علت تامش حاصل شد اون شی می شود ضروری الوجود، ضرورت بالقیاس پیدا می کند و واجب بالغیر می شود. اگر ضرورت بالقیاس پیدا کرد و واجب بالغیر شد، میشه همون جبر علی. جبر علی کمال است، این نقص نیست. ولی یکی از عناصر اصیل علیت اشیا خود انسان است و اراده انسان، و انسان همیشه به اصل کار مضطر است، نه به خصوصی قصه حرام این کار. انسان حتما باید غذا بخورد، حتما مسکن میخواهد، حتما پوشاک میخواهد، حتما آب میخواهد، چون بشر نمیتواند بدون مسکن و بدون آب و پوشاک و لوازم عادی زندگی کند. اینا درست، ولی همه اینها دو تا فرق دارد، هم حلال دارد هم حرام. هرگز انسان مجبور نیست که از آب حرام و از غذای حرام و از مسکن حرام و از همسر حرام استفاده کند. اگر یه وقتی مضطر شد، هیچ چاره ای نداشت که فقط از غذای حرام استفاده کند، نظیر اکل میته، اونجا بر اساس رفع مستور رو تکلیف هم برداشته می شود. بنابراین حوادث طبیعی و رخدادهای تاریخی و ساختار طبیعی بدن انسان همه دست به هم میدن، انسان را مضطر میکنن به یک عملی. این حق، هیچ کس نمیتواند بگوید که من نمیخوام غذا بخورم، من نمیخوام نفس بکشم، من نمیخوام جامه در بر بکنم، اینا نمیشه. ولی همه اینها دو تا فرق داره، دو تا مصداق داره، هم حلال داره هم حرام. و آزمون هم برای همین است که انسان سر دراهی است، انا هدیناه النجدین. و اگر یه وقت علل قهری راه را یک طرفه کرده است و او هیچ چاره‌ای ندارد مگر اینکه از ملک غصبی عبور کند مثلا، یا از مردار استفاده کند، اونگاه بر اساس رفع مستور رو، رفع مستور رو تکلیف هم برداشته می شود. پس جبر تاریخی اگر به این معناست که شی تا 100% نشود یافت نخواهد شد، این سخن حق است. منتها تاریخ جابر نیست، مجموعه علل و سلسله علل جابرن تا برسد به ذات اقدس الهی، جبر علی است. ولی یکی از حلقات مهم این جبر علی اراده خود شخص است. اگر منظور جبر در مقابل تحفیز است، در مقابل اختیار است، انسان مجبور است نه آزاد و مختار، این سخن است باطل. خب پس قرآن کارهایی که در اون مباشرت مأخوذ است به ذات اقدس اله اسناد نمیدهد، یک کارهای سیئه و نقص است، نقص به کمال محض راه ندارد، دو که ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، کارهایی که در اونها مباشرت عقص نشده و طبقی نقصی و عیبی هم در اونها نیست بلکه کمال هست، حسن است به اصطلاح، ما اصابک من حسنتن فمن الله، این هم میتواند به فاعل غریب استناد پیدا کند، هم میتواند به فاعل بعید. منتها نحوه استناد باید محفوظ باشد. اگر به فاعل بعید استناد داده شد به عنوان اینکه او علت العلل است، نه به عنوان اینکه او مباشرتا این کار را انجام داده. مطلب دیگر که فوق مسئله جبر و تحفیز و اختیار به معنای امر بین الامرین است که در حکمت به کلام مطرح است، بلکه بر اساس مطلبی است که فوق حکمت و کلامت، همون توحید افعالی است. توحید افعالی در حقیقت امر بین الامرین را لطیف‌تر از اون چی که در کتاب‌های کلام و حکمت معنا می‌کنند معنا می‌کند. جریان توحید افعالی بر اساس قرب نوافل شکل می‌گیرد که اگر انسان در اثر نافله‌های فراوان به ذات اقدس اله نزدیک شد، محبوب او قرار میگه واقع میشود. وقتی محبوب او شد، خداوند در مقام فعل نه در مقام ذات، در مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی او را تأمین میکند که کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به و بصره الذی یبصر به و ما ندر. رو توحید افعالی که مستفاد از حدیث نورانی قرب نوافل است، این آیات شکل میگیرد و ما رمیت از رمیت بلاکن الله رما. دو فرمود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. بعد فرمود الم یعلم ان الله یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقه. خب در این حال که اخذ صدقه را به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد، مگه اینا نمیدانه گیرنده خداست؟ الم یعلم ان الله یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقه. با اینکه مأمور به اخذ صدقات طبق کریم سوره توبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، او آخذ است. در حقیقت میتونم گفت و ما اخذته از اخذ ولکن الله اخذه. آیه سوم، طائفه سوم، شاهد سوم جریان بیعت است که ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. چرا؟ چون ید الله فوق ایدیهم. پس و ما بایعت از بایعت ولکن الله بایعت، و ما بایعوک از بایعوک ولکن لهم بایعوا الله. اینها رو قرب نوافل شکل میگیرد، یعنی با بحث های حکمت و کلام حل نمی شود خلاصه، و بحث های توحید افعالی حل می شود که اگر یه چیزی واقعا مظهر ذات اقدس اله بود، فعل او فعل خداست، نه اینکه یکی بالا یکی پایین. اون دید حکیم و متکلم است که خدا را بالا میبینه و انسان را پایین میبینه، میگه یکی علت غریب است دیگری علت متوسط، و اون بالایی هم ذات اقدس اله است. او بدون اینکه توجه داشته باشد تهدید کرده است کسی را که دانن فی علوهی و آلن فی دنوبه. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است، دعای صحیفه سجاده که او دانن فی علوهی و آلن فی دنوبه. همه اینها هم البته تو مقام فعل ذات اقدس الله است، چون مقام ذات کسی اونجا راه ندارد اصلا. اونا که اهل این راهن و این راه رفتن، اونا صریحا اعلام کردن و اما ذات فقط هارت الانبیاء و الاولیاء فیها. اون هویت مطلقه به مقام ذات اقدس اله جاییست که انبیاء راه ندارن، حالی چه رسد به دیگران. خاتمشون راه ندارد چه رسد به دیگران. اولوالعزمشون راه ندارن چه رسد به دیگران. و اما ذات و مزات و الهیه، این عبارت رسمی اوناست که تو این راه عمری کار کردن. فهارت الانبیاء و الاولیاء فیها. بحث توحید افعالی هم سال زاله توحید افعالی است، بالاترش توحید صفاتی است، بالاترش توحید ذاتی است. تو مقام توحید افعالی میگن و ما رمیت اذ رمیت و راشد من دهرما. تو توحید افعالی میگوین خذ من اموالهم الم یعلم ان الله یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. تو توحید افعالی میگوین ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله. تو توحید افعالی میگن قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و مانند. خب این که فرمود یعذبهم الله بأیدیکم از این سن خواست و یذهب غیظ قلوبهم. مطلب دیگر آن است که در جریان جبهه و جنگ و انقلاب هم جبهه‌ای بودن لازم است، هم تو مسائل سیاسی آدم باید شفاف کار بکنه. یعنی کاری که اگر همه مردم بفهمن، چه این که باید بفهمن، آدم شرمنده ملت نباشه. و یوم القیامه هم که تبل سرایت، شرمنده الله و رسول الله نباشه. این وظیفه رابطه کیفیت ارتباط دولت مردان ما، البته همه مردم مخصوصا دولت مردان با خارجی هاست. فرمود ام حسبتم ان تترکوا و فلما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. شما در جهاد و جنگ و دفاع هیچ نقشی نداشته باشید، این که نمیشه. کسی تو انقلاب و جبهه و جهاد و دفاع هیچ سهمی نداشته باشه. در ارتباطات با بیگانه ها هم یه رابطه سری برقرار کنه، خب این که نمیشه اهل بهشت باشه که. ام حسبتم ان تترکوا و لما یعلم الذین جاهدوا منکم. این یک قید. پس مجاهد بودن برای اسلام، تلاش و کوشش کردن لازم است ولی کافی نیست. یه وقت هست کسی برای اسلام تلاش و کوشش کرده اما در اون حدی نیست که رابطه منطقی یا بین‌المللی داشته باشد. یه بسیجی ساده است، یه کاسب ساده است، یه طلبه ساده است، این دیگه با بیگانگان رابطه ای نداره دستن، مشغول کار خودش. این ورم یتخذو عدم ملکه است، یعنی در شأنیت ارتباط با بیگانه ها هست ولی یه جوری رابطه دارد که اگر جمهور بفهمن این ننگی ندارد، اگر اسلام بفهمن این ننگی ندارد، لذا رابطه او میشه رابطه در نظام جمهوری اسلامی. اسلام یعنی خدا پیغمبر. ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله، که میشه اسلام، ولل مؤمنین، که میشه جمهور مسلمان، ولیجتن، ولیجی یعنی دخیله، یولج اللیل فی النهار یعنی یدخلو، ولوج یعنی دخول، ورود. خب یه وقت از انسان به درون خود روابط بیگانگان راه میده اما اونها کسانی هستند که ارتباط با اونها هم مورد رضای خداست، هم مورد رضای پیغمبر است، هم مورد رضای مؤمنی. یعنی بیگانه است که بر اساس احترام متقابل کار میکنه، خیانتی در کارش نیست، علیه انسان تلاش و کوششی نکردند و نمیکنند و مرموز و مزدور هم نیستند. خب این گونه از روابط رو خدا امضا کرده است. تو سوره مبارکه ممتحنه فرمود کفاری که کاری با شما نداشته و ندارن، خب خدا نمیگه با اینها رابطه برقرار نکنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم، از اون طرف هم لم یظاهروا اخراجکم در آیه دیگه است، ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، انما ینهاکم الله عن الذین کذا و کذا و کذا، با شما مبارزه کردن، تبعیدتون کردن، دشمنان شما رو کمک کردن. خب پس اگر کسی خواست رابطه برقرار کند باید طور باشد که هم اسلام بپذیرد هم جمهور. منتها جمهور مسلمان منافع خودشون رو میخوان، اسلام هم منافع قرآن و عترت رو میخواد. پس یه رابطه با طرزی باشد که با قرآن و عترت مخالف نباشد، یک، با منفعت مردم هم بسازد، دو، ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین. تکرار لا این حرف نفی برای آن است که کسی خیال نکند مجموع اینها مراد است، نه جمعی. به این تعبیرات به شعار هم که میگوین نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، اگر میگفتن نه شرقی غربی جمهوری اسلامی، مهم این بود که گرایش به مجموع شرق و غرب بد است نه گرایش به تک تک اینها. اگر گفتیم لا شرقی و غربی بل جمهوری، این مجموع منفی است نه جمعی. اصل این تحلیل از همون آیه سوره مبارکه نور است که لا شرقیه ولا غربیه بل کذا و کذا. این شجره زیتون نه شرقی است نه غربی، درختی که نه شرقی نه غربی است یعنی در این بین است، مستقل است. اونی که شرقی است در زیر سایه دیوار شرقی است، صبح تا یه مدتی آفتاب نمیگیره. اون درختی که در زیر سایه غرب است بعد از غروب شد دیگه آفتاب نمیگیره. درخت زیتون وقتی آفتابش دائمی نباشه دیگه میوهش هم اون حد کمال مطلوب رو نمیبینه. این باید در وسط باشه، شجرتون زاهیتون، یعنی پر آفتاب. این شجر زاهیه که زها میتابد آفتاب گیره است، این نگرفتار سایه شرق، نگرفتار سایه غرب، لا شرقیه لا غربیه. لذا اگر کلمه لا تکرار نمیشد، میشد لا شرقی و غربی، این نکته رو نمیفهمونه. رو هم اون نکته قرآنی شعار هم ترسیم شده است که نه شرقی نه غربی، یعنی هر دوشون منفی هم. جمعی منفیست نه مجموع. و رو همون نکته سوره مبارکه نور اینجا جمعی منفیست نه مجموع. نفرمود به این که ولم یتخذوا من دون الله و رسوله و المؤمنین ولیه، یک کاری که مجموع خدا و پیغمبر و مؤمنین اگر ناراضی باشند عیب دارد، اما اگر یک کاری جمعی به جمعی ناراضی بودن جمعی دخیل نیست، ناراضی بودن مجموع دخیله. در این کریمه کلمه لا را سه بار تکرار فرمود، یعنی حرف نفی را، برای اینکه استقلال هر کدام مسلم شد. مخالفت با قرآن محظور مستقل است، مخالفت با سنت معصومی علیه السلام محظور مستقل است، مخالفت با منافع ملی محظور مستقل است. این فرمود ولم یتخذوا من دون الله، این حرف نفی یعنی مفاد نفع یک، ولا رسولهی دو، ولا المؤمنین سه. سه بار ادات نفع تکرار می شود برای آن است که هر کدام از اینها بالاستقلال نقشی در حرمت رابطه مرموزان دارن. والله خبیرون به ما تعملون. حالا اگر فروعات دیگری مربوط به این روابط بین الملل بود ممکن است در بحث‌های بعد بهش اشاره بشه خاص. اما آیه 17 فرمود ما کان للمشرکین یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. تعمیر مسجد، امارت مسجد دو جوره، یکی به عبادت است، یکی هم به مرمت‌های مساله ساختمانی، سنگ و گل و خشت و ملات و اینها. هیچ کدام از این دو سمت را مشکین ندارن. محور اصلی در مکه همون مسجد الحرام بود، چون مسجدی غیر از مسجد الحرام در مکه بود ساخته نشده. اینها تردد می کردن هم اونجا را بتکده کرده بودن و هم مرمتی اگر خود کعبه یا مسجد الحرام نیاز می داشت اینو برطرف می کردن. با آمدن این کریمه فرمود اینا حق ندارن در اونجا عبادت مرمت تعمیر معنوی بکنن، به عبادت تعمیر ظاهری بکنن، سنگ و گل و مساله ساختمانیش تعمیر میکنن. برای اینکه کسی شایسته تعمیر مساجد هست به نحو عام که مسجد الحرام هم یکی از اونهاست که به این امور چندگانه متصف باشد، مؤمن به مبدع باشد، مؤمن به معاد باشد و اعمالش برابر با وحی باشد، در حقیقت مؤمن به وحی نبوت باشد و عملاً به دستور وحی نبوت بکند، گرچه صریحاً نام نبوت و رسالت و وحی و امثال ذلک برده نشده، اما وقتی خطوط کلی اعمال عبادی را بازگو میکنند که اینها رها برد وحی است، یعنی به وحی معتقد باشد دیگر. چون این کسی به وحی معتقد نباشد که نماز و روزه و امثال ذلک ندارد که. پس به اصول دین معتقد باشد اولا، و متعهد عملی هم باشد ثانیاً. اینا کسانی‌اند که می‌توانند هیئت امنای مساجد باشند. پس ما کانه، این حق نیست، این حق برای مشرکین نیست. ما کانه مشرکین یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. این شهادت در این گونه از موارد همون اقرار است. اینا هم اقرار لسانی دارن به کفر، چون صریحا نبوت نفی میکنن، ربوبیت نفی میکنن، توحید نفی میکنن، اصل خالقیت را و رب العالمینی را میپذیرن، اما ربوبیت تشریعی و مانند اون را اصلا نمیپذیرن. این به معنای اقرار باشه. یا شاهدین علی انفسهم بالکفر شهادت عملی منظور باشد. شهادت عملی همین است که در برابر بت اینا خاضی‌اند. کسی که بت را می‌پرستد با عمل شهادت می‌دهد به کفر قلبیش. مشابه این تعبیر که گاه شهادت شهادت عملی، یعنی انسان با اعضا و جوارحش در شهادت می‌دهد، این در آیات معاد هم گفتن مطرح است. چون شهادت تو بحث‌های قبلی هم گذشت که شاهد غیر از مشهود له است. اگر انسان درباره خودش در سخن میگوید، به گناه خود درباره گناه و نقص خود سخن میگوید، بگن اقرار کرده است، نه شهادت. ولی اگر درباره عیب و نقص دیگری در سخن میگوید در محکم، بگن شهادت میدهد. اگر گوینده علیه خود حرف میزند، این میشه اعتراف اقرار. و اگر علیه دیگری سخن میگوید، بگن علیه او شهادت داده است. این شاهدین علی انفسهم بالکفر اگر منظور شهادت لسانی باشد، اون اقرار خواهد بود. و اگر شهادت عملی باشد، قابل تصویر هست، یعنی اینا یک کاری میکنن که شهادت میدهد قلبشون کافر است و مقر به ربوبیت نیست. مثلا کسی که در برابر بت سجده میکند، بت فروشی میکند، بت تراشی میکند، بت سازی میکند، حمل و نقل بت را به عهده دارد، بت کده را میآراید، این عمل شهادت میدهد بر کفر قلبی او. یه جوری باید ترسیم بکنیم که تعدد محفوظ بماند تا یکی بشه شاهد، دیگری بشه مشهود علیه. همین معنا در جریان معاد هم گفتن مطرح است. در جریان معاد گفتن به این که الیوم نختم علی انفس افواهم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم به مکان اسم. خب این شهادت ارجل یا یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم که در بعض از آیات ایدی شهادت میدهد، در بعض از آیات السنه شهادت میدهد، در بعض از آیات ارجل شهادت میدهد مانندهم، که اونها اعتراض میکنن به اعضا و جوارحشون، میگن قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، قالوا انتقنا الله الذی انتقى كل شيء. از این که اعضا و جوارح شهادت میدن، این راه ظاهریش این است که چون در حقیقت روح گناه میکند، نه اعضا و جوارح. اعضا و جوارح ابزار کارم، دست که معصیت نمیکند، این زید است که معصیت میکند، دست ابزار اوست. این دست در یوم القیامه میگوید که صاحب من مرا به این کار وادار کرده، یعنی من که اختیار از خودم نداشتم، که من یه ابزاری بیش نبودم در اختیار، پس اوست که مرا به معصیت در معصیت صرف کرده است. معصیت کننده زید است، دست او ابزار کار اوست. همونطور که قلم شهادت میدهد که این حرف را، این مطلب را او نوشت، کاغذ شهادت میدهد، دستم شهادت. این معنای اول. معنای دوم این است که چون در ذیل کریمه به فتحت السما و تعتون افواجا، اونجا فریقه نام کردن، یعنی هم زنخشه نام کرده است، هم مرحوم امیر اسلام که عده‌ای در قیامت به صورت حیوانات گوناگون محشور می‌شوند. خب اونا که به صورت حیوان محشور شدن، اعضا و جوارح این حیوان شهادت می‌دهد که این خوی خوی درنده است دیگر. آدم اگر یک سگی را دید نمی‌فهمد او درنده است، از کجا می‌فهمد درنده است؟ یعنی این اعضا و جوارح شهادت می‌دهد او درنده است. هی لازم نیست که حرف بزنه، که خود شهادت عملی اعضا و جوارح است. خود عضو شهادت می‌دهد. این که دارد تشهدو السنتهم یا تشهدو ایدیهم یا تشهدو ارجلهم یا جلودشون شهادت میدن. خب آدم پوست سگ ببینه نمیفهمه که این درنده است، پوست گرگ ببینه نمیفهمه درنده است. اگه کسی معاذ الله به این صورت در آمد، حالا لازم است که باید حرف بزنه بگه من درنده ام یا نه همین عذاب شهادت میدن دیگه. خب پس اگر به اون صورت در نیامد، سخن از قارول جلود حمل مشهد تو علینا قالو انتقه الله لذی انتقه کلشه و مانند آن مدرس. ولی اگر برابر آیه فتحت سمو فتحتون افواجا برابر اون در آمد معاذله، اون دیگه باز لازم است زبانی حرف بزنه، یعنی جلود باید حرف بزنن، یعنی خود جلد کلب شهادت میدهد که این صاحبش درنده است دیگه. اونجا دیگه لازم نیست تا انسان پوستاش بگد که لما شهدتم علی من قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. خب اینجا هم که شاهدین علی انفسهم بالکفر، یه وقت است که اونا زبانی صریحا انکار ربوبیت ذات اقدس اله دارن رو بانند اون، این اقرار است در حقیقت، با یه تحلیلی هم شاید بتوان او را به شهادت برگردون. اما اون کارهای عملی که می کنن در برابر بت‌ها سجده می کنن، خود این عمل شهادت می داد که اینا کافرن، شهادت عملی است. چنین گروهی نه حق دارن بیان تو مسجد الحرام عبادت بکنن که یک تعمیر معنوی، چون عبادت اینا جز بت‌پرستی که چیز دیگر نیست. و اینا هم این کعبه را بتکده کرده بودن. قبلا هم این بحث به عرضتون رسید که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضی که بسته امیر سلام الله علیه فرمود این بتها را از بالای کعبه بردار و بریز، بعد این بتها را جمع کردن آوردن دم در این باب بنی شیبه، وقت فاصله باب بنی شیبه تا مسجد الحرام تا کعبه کم بود دیگه. این که میگن مستحب است حاجی به معتمر وقتی وارد مسجد الحرام میشه از باب بنی شیبه وارد بشه، سرش همینه که روی این بت‌ها پا بذاره، چون بت‌ها رو اونجا دفن کردن. البته الان باب بنی شیبه که در طرف مسعا است، این فقط اسم باب بنی شیبه است، نه اون باب قبلی. وگرنه اون باب قبلی همون جای بود که این بت‌ها رو اونجا دفن کردن، پاک کردن و گفتن مستحب است که زائران بیت خدا از این در بنی شیبه وارد بشن که رو بت‌ها پاک بذارن. خب فرمود به این که اینا دیگه حق ندارن بیان مسجد اینجا از در عبادت خودشون بت پرستی بکنن که بشه یک عبادت مرمت و تعمیر معنوی، چه این که اگر مسجد الحرام نیازی به کارهای بنای معماری داشتم حق ندارم. پس هم اونها از جهت ورود و عبادت ممنوعن، هم از جهت مرمتهای ظاهری. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله. الحمدلله.